اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 3 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم که محمد احمدی با توجه می‌رساند.
سلام شنوندگان گرامی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که در 4 سال آینده 6 میلیارد دلار بر نیروهای هوایی افغانستان به مصرف خواهد رسید. آقای غنی افزود که با اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا ماموریت حمایت قاطع افزایش یافته و از این بیشتر افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در سفرش به ولایت لغمان برای دیدار از قلوردی 201 سیلاب در آن ولایت و بررسی وضعیت عمومی ولایت شرقی افغانستان بیان کرد. وبسایت ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده است که آقای غنی هدف سفرش را دیدار با مقامات ملکی و امنیتی ولایت شرقی افغانستان خواند و کارکردهای اخیر و تامین امنیت توسط نیروهای امنیتی افغان را در ایام عید ستایش کرد. به گفته وی نیروهای مشترک افغان گروه داعش را در ننگرهار زمینگیر ساخته که بیانگر توانایی آن نیروهاست. ارقام وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 170 هزار معلم در نزدیک به 12 هزار مکتب به 7 میلیون شاگرد تدریس می‌کنند. از جمله تمام این معلمین 33% را زنان تشکیل می‌دهند. محمد حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان می‌گوید که سال آینده از طریق برنامه توانمندی زنان 10 هزار معلمین تازه در مکاتب دخترانه سراسر این کشور استخدام خواهد شد. آقای بلخی می‌گوید قرار است وزارت معارف در سال آینده 30 هزار معلم را استخدام کند تا حضور معلمین زن از 33% به 44% ارتقا یابد. به گفته وزیر معارف افغانستان در سال جاری 3 هزار معلم قراردادی برای وزارت معارف در نظر گرفته شده که گرفته شده بود که اکنون اضافه تر از 2 هزار آنان استخدام شدند. آقای بلخی می افزاید که 130 معلم زن نیز از طریق برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیت با معاش بلندتر در 13 ولایت کمتر توسعه یافته استخدام کردیم. شبکه تلویزیونی عربی زبان العالم ایران گزارش داده است که پایگاه هوایی آن کشور 2 هشداریه را در 6 ماه گذشته به طیاره جاسوسی ایالات متحده فرستاده است که به حریم هوایی ایران نزدیک شده بود. وبسایت تلویزیون العالم از قول جنرال فرزاد اسماعیلی رئیس بخش دفاع هوایی ایران نقل کرده که گفته است ایران به طیاره اکتشافی U2 ایالات متحده به تاریخ 21 مارچ هشدار داد. این مقام ایرانی مکان هشدار به این طیاره را مشخص نکرده است. اسماعیلی همچنین گفت که دفاع هوایی ایران به تاریخ 26 آگوست به یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی هشدار داد. ایران به کرات چنین فعالیت‌هایی را طی چند سال گذشته در نمایش توان نیروهای مسلح آن کشور اعلام کرده است. کره شمالی امروز 6 آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد و ادعا کرد که بم هسته هیدروژنی قابلیت تعبیه شدن در میزایل بین القاره‌ای را دارا می باشد. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
با گزارش آژانس خبری دولتی پیونگیانگ یا KCNI، آن بم هیدروژنی برای تعبیه شدن در میزایل بین القاره‌ای طراحی شده است که مناسب طرح حزب کارگران کوریا برای ساختن قوای استراتژیک هسته‌ای می باشد. یک نطاق تلویزیون مرکزی کوریای شمالی ادعا کرد که هیچ تشعشعی از این انفجار هسته‌ای در فضا پخش نشده است، چیزی که طیاره ایالات متحده و ژاپن با تجهیزات خاص نظارت فضایی در تلاش به تایید آن است. طبق گزارش زلزله شناسان حکومتی ایالات متحده و چین، این انفجار 2 تکان تولید کرد که در منطقه پونگیری در محل تأسیسات آزمایش کوریای شمالی رخ داد. مقام های حکومتی در ژاپن، کوریای جنوبی و شمار معدودی از متخصصان غیر حکومتی در ایالات متحده تایید کردند که این زمین لرزه ها احتمالاً به خاطر آزمایش هسته ای باشد.
مقام های امداد رسان می گویند که کمپ های کمک در حالی ظرفیتشان رو به تکمیل شدن است که هزاران پناهجوی روهینگیایی برای پناه بردن به بنگلادش در فرار از خشونت در غرب میانمار ادامه می دهند. ویویان تان، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد، میگوید که حدود 73 هزار نفر از زمان بروز خشونت به تاریخ 25 ماه آگوست از سرحد عبور کردند. یک مقام امدادی دیگر قبلا گفت که بیشتر از 50 پناهجو با زخم‌های وارد از مرمی وارد کمپ‌های کمک شده و به شفاخانه منتقل شدند. مقام‌های امنیتی میانمار و شورشیان روهینگیا هر دو به خشونت در ایالت رخین میانمار متهم هستند. اردوی میانمار گفته است که حدود 400 نفر اکثرا شورشیان در درگیری بعد از حملات شورشیان بر پست‌های امنیتی جان باختند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز از جهان خواست تا سیستم حمایت از تولیدات داخلی را رد کند، اگرچه ایالات متحده و اروپا بر بیجینگ بر کمتر کردن موانع بازار فشار می آورد. مطابق این سیستم، کشورها برای رونق بازار تولیدات داخلی خود مالیات را بر واردات خارجی افزایش می دهند. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
رئیس جمهور چین این مطلب را در آغاز نشست پنج کشور بزرگ اقتصادی نوظهور تحت ریاست چین بیان داشت. این نشست تحت شعاع ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی قرار گرفته است. آقای شی با اظهار ناراحتی از افزایش سیستم حراست از تولیدات داخلی و ذهنیت نگاه داخلی گفت، تنها آزاد بودن می تواند پیشرفت و دنبال داشته باشد و تنها فراگیر بودن چنین پیشرفت در پی خواهد داشت. چین از مدت ها به این طرف به قرار دادن موانع غیر منصفانه فراراه شرکت های خارجی متهم است، اما رئیس جمهور چین بر رهبر تبدیل شده که در دفاع از جهانی شدن در زمان بصراحت صحبت می کند که مفکوری سیستم حراست از تولیدات داخلی در کشورهای غربی رو به افزایش است.
مقام های حکومتی در عمان می گویند که یک کشتی باربری حامل مواد ساختمانی در ساحل جنوب این کشور غرق شده است، اما تمامی 20 عمله آن کشتی نجات یافتند. پلیس سلطنتی عمان امروز تصاویر این کشتیبانان را از طریق اینترنت نشر کرد که آنان را حین نجاتشان توسط ماهیگیران نشان می‌داد. یک آژانس خبری دولتی عمان بیانیه وزارت ترانسپورت و مخابرات عمان را نشر کرده که گزارش داده است آب دریا از طریق یک سوراخ به داخل آن کشتی نفوذ کرده باعث غرق شدن آن شد. روسیه، رئیس جمهور روسیه در نشست امسال مجمع عمومی ملل متحد که ماه جاری میلادی در نیویورک برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. رسانه های روسیه روز شنبه به نقل از سخنگوی ولادیمیر پوتین این خبر را اعلام کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که بارها از کارکرد ملل متحد انتقاد کرده است، به دنبال جلب حمایت جهانی برای ایجاد اصلاحات ساختاری در آن سازمان بین المللی است. قرار است دونالد ترامپ به همین منظور 18 سپتامبر در مقر ملل متحد با سران کشورها دیدار کند. و خبر آخر این که پلیس کمبودیا رهبر حزب عمده مخالف حکومت آن کشور را در یورشی غافلگیرانه بر منزلش در پایتخت آن کشور امروز توقیف کرد و حکومت بیانیه ای را نشر کرده او را به خیانت متهم کرد. توقیف کم سوخا ضربه محکمی به مخالفان قبل از انتخابات سال آینده است و مطمئناً باعث افزایش تنش‌های سیاسی در آن کشور ناآرام جنوب شرق آسیا خواهد شد. این اقدام در خلال فشار حکومت صدر اعظم هون سن، یکی از طولانی ترین حاکمان جهان، برای سرکوبی رسانه‌های خبری منتقد وی است که تحلیلگران این سرکوبی را تلاشی برای تقویت موقف صدر اعظم هون سن قبل از رأی‌گیری سال 2018 می‌دانند. پایان اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ما هم توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در سفر امروز خود به شرق کشور از قول اردوی 201 سیلاب در لغمان دیدار کرد. شمار از مقام های بلندپایه امنیتی هم رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی میکردن. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاء رحمان اسرت میشنویم.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در سفر یک روزهش به قول اردوی 201 سیلاب در ولایت لغمان، وضعیت عمومی ولایت شرقی را مورد بررسی قرار داده و از مبارزه نیروهای مشترک افغان در برابر گروه داعش در ننگرهار ستایش کرد. او با والیان و منصوبان امنیتی ولایت شرقی افغانستان دیدار کرد و در صحبت‌هایش گفت اکنون ما برای جنگ و هم برای صلح در حال گرفتاری آمادگی هستیم. با گفته وی، نیروهای هوایی افغان به زودی نسبت به گذشته دو برابر تجهیز می‌شوند. آقای غنی هدف سفرش را دیدار با مقامات ملکی و امنیتی ولایت شرقی خواند و کارکردهای اخیر و تامین امنیت توسط نیروهای امنیتی افغان را در ایام عید ستایش کرد. رئیس جمهور افغانستان در مورد وضعیت کنونی کشورش چنین بیان داشت: ما به مرحله رسیدیم که هم باید به جنگ آمادگی بگیریم و هم به صلح. به جنگ به خاطر آمادگی بگیریم که دشمن خونخور است و ما آمادگی همه جانبه نداریم به خاطر که فردا خسارمند نشویم. به گفته وی نیروهای مشترک افغان گروه داعش را در ننگرهار زمینگیر ساخته که بیانگر توانایی آن نیروها می باشد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به صدر امریکا فرستاده شده، به قول از رئیس جمهور غنی گفته شده که در 4 سال آینده 6 میلیارد دلار آمریکایی برای نیروهای هوایی افغانستان به مصرف خواهد رسید. اعلامیه افزوده است که استراتژی جدید ایالات متحده ای آمریکا باعث افزایش همکاری‌های قمانداری حمایت ماموریت قاطی با نیروهای افغان شده است. رئیس جمهور افغانستان قبل از سخنرانیش در تجمع بزرگ والیان و منصبان امنیتی 4 ولایت شرق افغانستان، نخست با والیان، قمانداران امنیه، رؤسای امنیت ملی و افسران و بریدملان اردو به شکل جداگانه دیدارهای مختصری داشت و وضعیت امنیتی ولایت شرق را مورد بررسی قرار داد. رئیس جمهور افغانستان پس از سخنرانیش که بدون حضور رسانه ها صورت گرفت، به شفاخانه نظامی در قول اردوی 201 سالاب رفت و از زخمیان اردو یادت کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت معارف افغانستان میگه که در حال حاضر بیش از 66,000 معلم زن، 66,800 تن معلم زن در مکاتب افغانستان مصروف تدریس هستند و قرار است که سال آینده 30,000 معلم زن جدید استخدام شوند. خیرالله رسولی در این باره گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
ارقام وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 170,000 معلم در نزدیک به 12,000 مکتب به 7 میلیون شاگرد تدریس می‌کنند. از جمله تمام این معلمین 33% را زنان تشکیل می‌دهند. محمد حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان می‌گوید که سال آینده از طریق برنامه توانمندی زنان 10,000 معلم تازه در مکاتب دخترانه سراسر این کشور استخدام خواهند شد.
قرار است وزارت معارف در سال آینده 30,000 معلم زن را استخدام کند تا حضور معلمان زن از 33% به 44% ارتقا نماید. 30,000 معلم زن که سال آینده ما میگیم از طریق برنامه توانمندسازی زنان که امسال ما 3,000 از او استخدام میکنیم و سالهای آینده همچنان در استخدام از اینا توجه داریم.
به گفته وزیر معارف در سال جاری 3,000 معلم قراردادی برای وزارت معارف در نظر گرفته شده بود که اکنون اضافه از 2,000 آنان استخدام شدند. آقای بلخی می‌افزاید که 130 معلم زن نیز از طریق برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیت با معاش بلندتر در 13 ولایت کمتر توسعه یافته استخدام گردیدند. اما شماری از معلمین زن که اکنون در برخی مکاتب مصروف تدریسند از مشکلات موجود سخن می‌زنند. معاش کم، توزیع نشدن نمرات رهایشی، زیاد بودن ساعات درسی در هفته، عدم توجه به درجه بندی علمی و ارتقای رتبه آنان از جمله مشکلات جدی معلمین زنند. شماری از آنان می‌گویند
که دولت در این مدت 15 سال که بر معلمین کرده، هم یک وعده شانم که بگویم که اینا واقعا انجام داده باشند ندادند.
زمانی که رئیس جمهور ما میخواست که رئیس جمهور شود بر معلمین وعده داد که ما بر شما خانه میتم، زمین میتم. تا حال ما زمین و خانه رو چشان ندیدیم. بر علاوه که زمین و خانه بر ما نداده، همین معاش مکولات زمستانی معلمین هم وضع کرده.
بیشتر معلمین ما پیشرفت در معاششان و در رتبشان نشده. دیگه ای که تقسیم اوقات معلمین است که تقسیم اوقات 27 ساعت بسیار طاقت فرساست برای معلمین. از وزارت معارف خواهش میکنم که وعده های دروغین به معلمین هیچ وقت ندهند، عملا باید به ما اجرا کنند.
برخی از فعالان زن نیز کمبود معلمین زن در مکاتب و پایین بودن ظرفیت آنان را تایید میکنند. فاطمه یکی از این فعالان میگوید
ظرفیت پایین یا عدم تحصیلات خوبتر برای مثلا اساتیدی که در مکاتب دخترانه مثلا تدریس میکنند، یه مشکل وجود داشته. اساتید زن به اون سویه که باید برسن نمیرسن و نرسیدن.
آمار وزارت معارف افغانستان نشان میدهد که 42 مرکز تربیه معلم در این کشور فعالیت دارند که در هر ولایت کم از کم یک مرکز ذکور و اناث با داشتن لیلیه وجود دارد. در این مراکز 42,000 تن که 38% زنانند مصروف آموزش می باشند. اما سوی دیگر بر اساس سروی وزارت معارف و دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، موجودیت معلمین زن در مکاتب دخترانه تأثیر مستقیم روی حضور دختران در مکاتب دارد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا از جلال آباد، اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برای وسعت فارم‌های ماهی و جلوگیری واردات پاکستانی، ماشین‌های تولید و تکثیر نسل ماهی را در این ولایت فعال می‌کند. اداره زراعت ننگرهار گفته که سعی می‌کند تا نیازمندی بازار هم مرفوع بسازند. گزارش را در این مورد از ضیاء الرحمن حضرت می‌شنویم.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگویند که اکنون برای حل مشکلات واردات نسل ماهی از کشور پاکستان اقدامات روی دست گرفتن و هجریهای نسل ماهی را در این ولایت فعال میکنند. نادر اکبری مسئول بخش پروژه های ماهی این ریاست به صدای آمریکا گفت 117 فارم فعال پرورش ماهی در مناطق شهری و ولسوالی های این ولایت فعالیت دارد که در هر فارم در حدود 2000 چشه ماهی تحت پرورش قرار دارد. او میگوید هنوز هم تقاضای بازار را مرفوع نساختند و برای این کار اقدامات تازه را روی دست گرفتند. با گفته یکبری همه 117 فارم ماهی تحت مراقبت اداره زراعت فعالیت دارد که همه ساله در حدود 60 تن گوشت ماهی را به بازار عرضه می کنند. آقای نادری افزود که برای رسیدن به تقاضای بازار دست به کار شدن و در صدد افزایش فارم ها و ایجاد هجری های تکثیر چوچه ماهی هستند.
امروز ما در این مشکل بودیم که ما نسل فنگلن که به انگشقت به اصطلاح فارسی انگشقت برش میگه این را ما از پاکستان می آوردیم که فرمدارای ما اکثر نزی نه بسیار در مشکل بودن و در وقت و زمان برزی نمیتونست که چمایی دلخواهشان برش برسه. به این اساس ما در این اواخر خواستیم که امی خود سالونی چوشکشی را یا امی ایچیری را در خود ننگرهار در کدش سپیشتر گفتم در چارباغ صفا و سوالی سخرود احداث کنیم و بتوانیم که نیازمندی های فارمدارای خود و مای پرورای خود بجا کنیم.
باشندگان و فارمداران میگویند مقدم تر از پرورش ماهی نیاز به تولید نسل وطنی است تا احتیاجاتی که اکنون به کشور پاکستان وجود دارد جلوی آن گرفته شود.
اگر همراه ما ماشین هچری باشه باز ما خود ما نسلم تولید کرده میتونیم و ماهی را هم تربیه کرده میتونیم. باز بر پاکستان ضرورت نیست که ما از اونجا ماهی را انتقال بدیم در افغانستان.
آگاهان امور زراعتی نیز عدم موجودیت هجری ها را باعث جلوگیری انکشاف پرورش و تولید ماهی می دانند. عبدالهادی بابری مسئول بخش مالداری در ریاست زراعت و مالداری ننگرهار در مورد چنین بیان دارد.
بدون ماهیچری ما نمیتونیم چوچه تولید کنیم. اینجا تولید چوچه مشکل سرحدات که بر ما میه غیر فعال و غیر چیز میباشند که مشکلاتش برشان میباشد و مشکل دوم که ما بریدر نداریم که بر تخمگذاری بر ماهی پروری بر ما چون ماهیچری به ضرورت میباشد بریدر تخمی ماهی اونها موجودات نمیباشد در این شهر باعث عدم پرورش ماهی گردیده است در ننگرهار.
اداره زراعت ننگرهار قصد دارد تا هجری بزرگ و مرکز تولید و پرورش تخم ماهی را در یکی از مناطق نزدیک به شهر جلال آباد بسازد. به گفته این مسئولان این مرکز می تواند از واردات گوشت ماهی از کشور پاکستان جلوگیری کرده و باعث تکثیر فارم های ماهی در همه زون شرق گردد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بار هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. انریکه پنانیتو رئیس جمهور مکسیکو شروز شنبه اظهار کرد که کشورش هر آن پیشنهاد ایالات متحده را نخواهد پذیرفت که با وقارش لطمه وارد کنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
پینانیتو رئیس جمهور مکسیکو میگوید که کشورش حاضر نیست و هر خواستی که در آن به وقار کشور صدمه برسد تن در دهد. او این مطلب را در پنجمین خطابه سالانه‌اش به ملت و پس از زمانی که دونالد ترامپ به قدرت رسید بیان داشت.
La relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos como con cualquier otra nación
رابط با حکومت جدید ایالات متحده همانند کشورهای دیگر باید به اساس اصول پذیرفته شده که همان خود ارادیت، منافع ملی و حفاظت از اتباع کشور است بنا یافته باشد. من این را خاطر نشان کردم و آن را یک بار دیگر تکرار میکنم. ما هیچ چیزی را که علیه وقار کشور ما باشد نخواهیم پذیرفت.
رئیس جمهور مکزیکو از موافقت نامه آزاد تجارتی امریکای شمالی یا نفتا در خطابش دفاع کرد.
الهدف از مکزیکو است کنسولیدار این اکوردو کم این استرومنتو ده انتگراسیون رژیونال.
مرام مکزیکو این است تا این توافقنامه را به حیث یک ابزار برای ادغام منطقه‌ای و یقین بخشیدن کامل به تجارت و سرمایه گذاری بین مکزیکو، کانادا و ایالات متحده مستحکم تر سازد. به هیئت مذاکره کننده هدایات دقیق داده شده تا در پروسه با جدیت، ایمان راسخ و با اراده سازنده منافع مکزیکو را در صدر موضوعات قرار دهد و وقت کافی موجود باشد تا هر سه کشور فرصت کافی برای حصول موافقت داشته باشند.
پینانیتو همچنان با کودکان صغیر مهاجرانی که به رویاداران مشهور بوده و توسط والدینشان به ایالات متحده به صورت غیر قانونی آورده شدند ادای احترام کرد. در دوران مبارزات انتخاباتی خیش ترامپ موقف سختری خاصتا در قبال مکزیکو داشت و مهاجران از این کشور به ایالات متحده را قاتلان و بی‌عفت کنندگان زنان خوانده بود. او همچنان از انتقاد کنندگان جدی پیمان آزاد تجارتی امریکای شمالی بوده و تهدید کرده است که از این پیمان تجارتی خارج خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کره شمالی ششمین آزمایش سلاح هسته‌ای را انجام داد که ادامه‌ش بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای در تاریخ این کشور بوده. پیونیانگ گفته که بم اتمی هیدروژنی را امروز موفقانه آزموده. گفته شده قدرت بم هیدروژنی آزمایش شده 10 مرتبه بیشتر از آخرین بمی بوده که کره شمالی سال گذشته آزمایش کرد. بیشتر کشورهای جهان خواستار واکنش جدی و پاسخ به موقعی در برابر این اقدام کره شمالی شدند. پیش از اینکه کره شمالی آزمایش بم تایید کنه، کشورهای همسایه از وقوع 2 زمین‌لرزه شدید خبر داده بودند. گزارش در این مورد احمد سیرزیا تقدیم میکنم.
اعلامیه خبری از تلویزیون رسمی کره شمالی شک و تردید در مورد زمین لرزه در منطقه کره شمالی را به یقین تبدیل کرد. اکنون واضح شده که کره شمالی قدرتمندترین بم خود را که قابلیت جا شدن در کلاهک میزایل قاره‌پیما را دارد آزمایش کرده است.
آزمایش بم هیدروژنی که به خاطر جاسازی در کلاهک میزایل های بالستیک قاره‌پیمای ما طراحی شده به گونه کاملا موفقانه سپری شد.
گوینده این خبر همچنان مدعی شد که هیچ اثر از تشعشعات این بم در فضا منتشر نشده است، چیزی که طیاره های امریکایی و ژاپنی مجهز با وسایل تشخیص این مسئله اکنون در مورد تحقیق می کند. انفجار ناشی از این آزمایش باعث 2 زمین‌لرزه در نزدیکی منطقه‌ای که آزمایشگاه کره شمالی موقعیت دارد شد. مقامات آمریکایی، ژاپنی و چندین اداره تخصصی دیگر تایید می‌کنند که این زمین‌لرزه از اثر انفجار هسته‌ای به میان آمده است. اقدام کره شمالی واکنش جهان را برانگیخت. حتی کشورهای طرفدار کره شمالی این عمل را تقبیح کردند. روسیه آزمایش این بم را توسط پیونگ‌یانگ با شدیدترین گفته‌ها تقبیح کرده و خواستار آرامش طرف‌ها شد. وزارت خارجه چین هم ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تقبیح کرد. گوینده تلویزیون دولتی چین اعلامیه وزارت خارجه چین را بیان کرد.
حکومت کره شمالی بدون در نظر داشت مخالفت‌های جامعه بین المللی دست به آزمایش دیگر هسته‌ای زده است. حکومت چین با این اقدام مخالفت جدی داشته و آن را تقبیح می‌کند.
ژاپن خواستار عکس العمل جدی و فوری جهان و سازمان ملل متحد در برابر اقدام کره شمالی شد.
ژاپن همراه با جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده، کره جنوبی، چین و روسیه عملکرد مصمم را در برابر کره شمالی روی دست خواهد گرفت.
رئیس جمهور کره جنوبی گفت که کشورش شدیدترین اقدام تلافی جویانه را در برابر کره شمالی روی دست خواهد گرفت.
بسیار افسرده و ناراحت شده ایم. پرخاشگرایی مکرر کره شمالی به شمول آزمایش‌های هسته‌ای تنش را نه تنها در منطقه کره افزایش می‌دهد، بلکه صلح در جهان را با خطر مواجه ساخته است. اشتباه نامعقول کره شمالی آن کشور را از جامعه جهانی بیشتر در انزوا قرار خواهد داد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، صبح وقت امروز در تازه‌ترین توییتش در برابر اقدام تازه کره شمالی واکنش تن نشان داده است.
اقدامات و بیانات کره شمالی برای ایالات متحده آمریکا خطرناک و خصمانه باقی مانده است. کره شمالی یک کشور فریبکار بوده و به یک خطر و مایه شرمساری به چین که در تلاش همکاری اندک است مبدل شده است.
این ششمین آزمایش هسته ای کره شمالی در دهه گذشته است. کره شمالی مدعی است که بم آزمایش شده تولید داخلی آن کشور است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا هستین که به صورت زنده پخش میشم. ولی توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر میگن که شواهد کافی در دست است دارن که پلیس کروشیا طی ماهای اخیر علیه مهاجرانی که از سربستان عبور میکنن از خشونت کار گرفته. در جمع مهاجرانی که به خشونت ها مواجه شدند افغان ها هم شامل هستند. جزئیات بیشتر در مورد وضعیت مهاجران گیرمانده در سربستان ژیلا نوری تقدیم میکنم.
حمید بارکزای 24 ساله پناهجوی افغان در مرکز مهاجرین در سربستان در چند کیلومتری سرحد کرواسیا اقامت دارد. بارکزای فارغ رشته طب است. پناهجویان از اعمال خشونت توسط پلیس کرواسیا شاکی‌اند، اما مقامات کرواسیا مکررن ادعاهای پناهجویان را در مورد اعمال خشونت رد نمودند.
ما اینجا نمیمانیم و میرویم. اگر ما را بزنن و یا بکشن، هر کار بکنن، ما از اینجا میرویم و اینجا نمیمانیم. اینجا چی کنیم؟ آینده نداریم.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که برگشت اجباری پناهجویان از کرواسیا با در نظر داشت قوانین بین‌المللی در مغایرت با قانون پناهجوی اتحادیه اروپا، قواعد اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی اتحادیه اروپا و کنوانسیون پناهجویان اروپا می باشد.
دیروز از کرواسیا آمدم. پلیس ما را لاتوکوب کرد و 900 یوروی ما را گرفت. تلفن های ما را شکستند و بعد مرا سلیکاری کرد و گفت دیگر اینجا نیایید.
عبدالجبار پناهجوی افغان که 3 بار تلاش نموده با کرواسیا رد مرز شود، یک بار لاتوکوب شده است. او میگوید تاکسی که او پول داده بود در عوض انتقال او به مرکز کرواسیا او را به پلیس تسلیم کرده است.
یک بار پلیس مرا گرفت و دوباره به سربستان فرستادند، اما لاتوکوب نکردند. بار دوم که با دوستم رفتم، ما هر دو با پرداخت 200 یورو به زاگرب میرفتیم، اما تاکسی ما را به پلیس برد و آنان ما را لاتوکوب کردند.
مقامات سربستان و دکتران و فعالین حقوق پناهجویان داستان‌های اعمال خشونت از پلیس کرواسیا علیه این پناهجویان را تایید میکنند. یگانه گروه امدادرسان از بنیادهای غیر انتفاعی جوانان اسپانیایی و آلمانی هستند که برای آنها آب و غذا میرسانند.
بله، ما در واقع بار بار آن را مشاهده کردیم. چند ماه قبل شروع شد. مردم از سرحد مجروح برمیگشتند. پلیس آنها را اکثرا با چوب لاتوکوب میکرد. امروز صبح مثال دیگری از زاگرب داریم که حتی آنها از زاگرب به جهت سلوینیا رد شده بودند، اما دوباره به سربستان فرستاده شدند و به خاطر اینکه این کشورها عضو اتحادیه اروپا نیستند، اکثر اوقات افراد را لاتوکوب میکنند.
در سرحد سربستان صدها پناهجوی در فضای باز مزارع جواری، جنگلات و ساحه‌های باز همچون فابریکه‌های مسدود شده در نزدیک مواد سمی و زباله‌ها می‌خوابند. در داخل محوطه‌ها جوانان اکثراً به موسیقی عربی و شرقی گوش می‌دهند و به سر وضع خود می‌رسند با امید از اینکه روزی با گذشت از سربستان بتوانند به رویای رسیدن به داخل اروپای غربی دست یابند.
دوست عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر که بازم با شما هستیم، شما را دعوت به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میکنیم.
بشنوید.